استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد آغاز دور دیگر مذاکرات بین هیئت های طالبان و امریکا در قطر، امیدواری شورای عالی صلح افغانستان و همچنان نظر تحلیلگران در این رابطه. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ابراز امیدواری حکومت وحدت ملی در مورد گفتگوهای جاری صلح در قطر. سازمان همکاری های اسلامی آمادگیش را برای همکاری در روند صلح افغانستان ابراز کرده است و هندوستان عمله بالای قلمرو پاکستان را تایید کرد. تفصیل خبرها. حکومت وحدت ملی ابراز امیدواری می کند که گفتگوهای جاری صلح در قطر بتواند راه را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی انبار سازد. قطر امروز میزبان دور پنجم گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های گروه طالبان است. در این حال امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوار است گفتگوهای قطر زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد سازد.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبا کمک کند. بالاخره این اتفاق در مقابل گفتگو با حکومت افغانستان هم به میان بیاید تا ما شاهد ختم جنگ در افغانستان از رهگذر مذاکره و گفتگو باشیم.
در این دور گفتگوهای قطر، ملا عبدالغنی برادر، معاون امور سیاسی طالبان نیز اشتراک کرده است. طالبان دیشب با نشر اعلامیه‌ای گفتند رهبری هیئت طالبان در این نشست را شیر محمد عباس استانگزی به دوش دارد، اما در صورت نیاز از ملا برادر هدایت گرفته خواهد شد. ملا برادر که چندین سال را در زندان پاکستان سپری کرده است، یکی از اعضای با صلاحیت گروه طالبان است. سازمان همکاری های اسلامی آمادگیش را برای هر نوع کمک در پروسه صلح و تدویر لوی جرگه مشورتی به حکومت افغانستان ابراز کرده است. سفیر این سازمان برای افغانستان دیروز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از این آمادگی سخن گفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با نماینده سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان از تلاش های این سازمان برای ایجاد ثبات در افغانستان ابراز قدردانی کرد. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرده که سازمان همکاری های اسلامی به بحث هایش بر ضد افراطیت و تندروی همچنان ادامه دهد. قرار است در جلسه آینده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که به تاریخ اول و دوم ماه مارچ دایر می شود روی سلسله موضوعات مهم از جمله وضعیت افغانستان بحث شود. هندوستان را اندازی گمله هوایی بالای پایگاه شورشیان در قلمرو پاکستان را تایید کرد. وجی گوکله، معین وزارت خارجه هند، گفت نیروهای هوایی کشورش یک پایگاه تروریستان در منطقه بالاکوت واقع در قلمرو پاکستان را هدف قرار داد. بالاکوت در 80 کیلومتری خط کنترل کشمیر تحت اداره پاکستان واقع است. وجی گوکله، معین وزارت خارجه هند، امروز در یک نشست خبری در دهلی نو گفت تیاره های جنگی کشورش یک پایگاه تروریستان را هدف قرار داد که در نتیجه تعداد زیادی از جنگجویان جیش محمد به شمول قماندانان ارشد آن و گروه های جهادی که برای عملات انتحاری آموزش می دیدند کشته شدند. او گفت که برای جلوگیری از تهدید جدی که متوجه کشورش بود، این حمله هوایی باید راه اندازی می شد. این حمله پس از آن به وقوع پیوست که اوایل ماه جاری میلادی یک حمله انتحاری موتر عامل پلیس هندی را در کشمیر تحت اداره هند هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را که 44 کشته به جا ماند، گروه جیش محمد مستقر در خاک پاکستان به عهده گرفت. روز گذشته اردوی پاکستان گفت یک یا چند تیاره هند به قلمرو هوایی کشور به قلمرو هوایی کشمیر زیر تصرف پاکستان داخل شدند و طیاره های پاکستانی در مقابل آنها به پرواز درآمدند. آژانس خبررسانی ANI هند از قول منابع نظامی گفته که 12 طیاره هندی به یک اردوگاه ترورستان در قلمرو پاکستان حمله کردند. و جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سمتش استعفا داده است. آقای ظریف این موضوع را در صفحه اینستاگرامش نوشته و از مردم ایران ابراز سپاس کرده که در دوره 67 ماهی کاریش با او همکار بودند و از مردم معذرت هم خواسته که نتونسته در این مدت کاستی ها را تکمیل کند. دلیل این استعفا تا کنون روشن نیست. شمار از رسانه های ایران خبر استعفای آقای ظریف را تایید کردند. ولی این روشن نیست که این اقدام و از سوی رئیس جمهور حسن روحانی پذیرفته شده یا خیر. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. امروز قطر برای پنجمین بار میزبان مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان می باشد. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کند.
تحلیلگران خواهان تمرکز به کدام موضوعاتند؟ یک تن از آنها گفت
آزادی مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، حقوق خانم ها، قانون اساسی.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی افزایش تشنج بین هند و پاکستان و هدف قرار گرفتن مناطق در پاکستان توسط تیاره های هندی. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نگرانی های امنیتی در ولایت پروان. یک عضو شورای ولایتی این ولایت میگوید
مخالفین دولت کسانی هستند که از نام طالب استفاده میکنند در گوشه و کنار پروان یک تعداد جاهای پروان ناهم ساختند.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مرحله تازه از گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امیدواری های را در کابل نیز به میان آورده است. حکومت افغانستان توقع دارد که این گفتگوها زمینه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان نیز فراهم سازد. در این حال شماری از مقامات شورای عالی صلح میگویند آنان مطمئنند که طالبان پس از تفاهم روی برخی مسائل با آمریکا برای گفتگوی رو در رو با حکومت افغانستان نیز حاضر میشوند. نصیب شفق موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است.
با عرض سلام، مرحله پنجم گفتگوها میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر امیدواری های زیادی را در رابطه با صلح در افغانستان به همراه داشته است. در کنار مردم عام، حکومت افغانستان نیز توقع دارد که این مرحله از مذاکرات میان آمریکا و طالبان زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد. امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوار هستند که این دور گفتگوها در قطر سبب انعطاف پذیری در بین طالبان گردد و این گروه برای مذاکرات با حکومت افغانستان آماده شود.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنند. بالاخره این انعطاف در مقابل گفتگو با حکومت افغانستان هم به میان بیاید تا ما شاهد ختم جنگ در افغانستان از رهگذر مذاکره و گفتگو باشیم.
مرحله پنجم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان، روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در این دور گفتگوها ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان، نیز اشتراک دارد و آقای خلیلزاد دیروز در توییترش نوشت که با ملا برادر دیدار داشته است. در چند ماه گذشته 4 دور مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان صورت گرفته و هر دو طرف پذیرفتند که پیشرفت‌های مهمی در این گفتگوها وجود داشته است. اما مرحله کنونی گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان نسبت به مراحل قبلی مهم پنداشته می شود، به خاطر که ملا عبدالغنی برادر از مقامات با صلاحیت طالبان در آن حضور دارد و ممکن دو طرف به برخی توافقات مهم نیز دست یابند. عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت اجرایی و مشاور شورای عالی صلح افغانستان نیز به همین موضوع اشاره می کند. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت که وی مطمئن است که طالبان همزمان با برخی توافقات با امریکا با حکومت افغانستان نیز وارد گفتگو می شوند. وی می گوید پالیسی تحریک اسلامی طالبان نیز این نیست که هرگز با حکومت افغانستان مذاکره نخواهد کرد، بلکه پالیسی آنان این است که نخست باید با امریکا درباره مسائل صحبت کنند که مربوط به آنان است. مسائلی که با مردم، ملت و حکومت افغانستان ارتباط دارد در مورد آن گفتگو خواهد شد و تحریک طالبان بالاخره با حکومت مذاکره خواهد کرد. گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان برای موفقیت روند صلح بسیار مهم پنداشته می شود، اما طالبان تا هنوز برای مذاکره با حکومت این کشور ابراز آمادگی نکردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیروز در نشست طالبان را در برابر روند صلح مانع دانست و گفت که این گروه نمی خواهد که با حکومت افغانستان گفتگو کند. اما طالبان پیش از این گفتند که نخست باید در مورد بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با امریکا به نتیجه برسند و پس از آن افغانها با هم گفتگو خواهند کرد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که امروز قطر برای پنجمین بار با سم میزبان مذاکرات صلح بین مقامهای امریکایی و نمایندگان طالبان است. طالبان گفتند که در این نشست چهار روزه باز هم بیشترین بحث ها را روی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خواهند داشت. اما افغان ها و حکومت افغانستان انتظار دارند تا در این نشست برای آغاز مذاکرات بین الافغانی که بین حکومت و طالبان خواهد بود توافق صورت بگیرد. در این میان کارشناسان چه میگویند؟ اجمل تورمان در این مورد با ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل صحبت کرده است.
طالبان را اگر حکومت افغانستان میخواه همراه صحبت بکنه، همین مسائل اساسی باید در اینجا مراعات شوه. آزادی مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، حقوق خانم ها، قانون اساسی تا جایی که به شرایط افغانی تطابق میکنه و تضمین از این که هیچ وقت به جنگ دست نبرن، البته آتش بس در اول باید سرشان پذیرفته باشه و نمانن خارجی ها را که در جبهه علیه مردم افغانستان از اعمال تروریستی کار بگیره و بالاخره یک زندگی انسانی را برای تمام مردم و ملت افغانستان باید اینا در نظر گرفته کار بکنن و در آینده هم اگر اینا میخوان به قدرت برسن، حال به اساس توافقات شامل دایره قدرت خواهد شدن، اما در آینده همین قانون اساسی است، انتخابات را باید بپذیرند، به قدرت رسیدن از طرف مردم و ملت افغانستان را باید در نظر داشته باشند و از امور
را عملی بکنند. اما گفته میشه استاد که بیشتر صحبت ها روی موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان متمرکز خواهد بود، کدامش اولویت داره؟ باید سر از امور موضوعات صحبت شود.
همین حرفایی را که بیشتر ما به حضور شما عرض کردم، این زمان میشه که تا طالبات تعهد از امریکا نگیرن که اینا خشون خودا میکشن و تقسیم اوقاتش چی وقت خواهد بود و او هم باید به نفع افغانستان در مجموع باشه، یعنی آتش بس باید اعلام شده باشه، اینا سلاحهای خودا مانده باشن، حکومت افغانستان نمی توافقات را که پیشتر سر صحبت کردیم با امرای صحبت کنن برسن، باز از او باز عسکر امریکایی رفتن خود به تدید شروع خواهد کرد.
این تضمین کی خواهد کرد استاد؟
این تضمین فکر میکنم که هر کسی که مربیای طالبا هستن، هر کسی که رهبرای طالبا هستن، در مجموع هم طالبا و هم حامیانشان چی عرب و چی عجم، هر کسی که باشن باید با حکومت افغانستان، با جامعه بین المللی، خصوصا با امریکا و ناتو این تضمین را باید بکنن، کشورهای همسایه باید این را تایید و تضمین بکنه و هم طالبا باید دیار قبول بکنه.
صحبت بود با ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، در رابطه با پنجمین دور مذاکرات زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا با طالبان. رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا هم آرزو غیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
قرار است امروز پارکینگ هوشمند در ولایت هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شود. آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع این ولایت میگوید که در افغانستان این اولین بار است که پارکینگ هوشمند ساخته شده و همه مسئولیت های آن توسط دستگاه ها و کمره ها به پیش برده می شود. خلیل احمد یورمند در رادیو زدی گفت که این پارکینگ به هدف جلوگیری از ازدحام توسط سکتور خصوصی ساخته شده که در یک زمان گنجایش 500 اراده موتر را دارد و گفت که یکی از مشکلاتی که کاروبار تجارت را در ولایت هرات به مشکل مواجه نموده است ازدحام بیش از حد وسایط می باشد که با ایجاد چنین پارکینگ ها برطرف خواهد شد. انستیتوت انکشاف پست قرقل می گوید که در ظرف 3 ماه گذشته 1321 جلد پست قرقل توسط 2 شرکت خریداری شده است. محمد عارف مدیر بخش اداری انستیتوت امروز برای رادیو زدی گفت که در این 3 ماه فروش پست قرقل نشان می دهد که در سال آینده بازار این محصول رونق خوبی خواهد داشت. وی گفت که سال گذشته فروش پست قرقل 15% بود که در مقایسه با دیگر سالها کمترین درصدی را نشان می‌دهد. آقای عارف می‌گوید از پست قرقل در داخل کشور به خاطر ساخت کلاه و در کشورهای دیگر به خاطر ساخت لباس استفاده می‌شود و بیشتر به کشورهای فنلند و روسیه صادر می‌گردد. وی می‌افزاید که صادرات پست قرقل بالای اقتصاد کشور، مالداران و افرادی که در بخش پروسس آن کار می‌کنند تاثیر مثبت گذاشته و سبب بلند رفتن سطح زندگیشان میگردد. این حمله خبرخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوریارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری سیمین سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 980 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 50 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر به قرض اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می‌شود. 1 دلار آمریکایی 74 افغانی و 55 پول، 1 یورو 84 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 75 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی هم 534 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم یک موضوع مهم جهانی را دنبال میکنیم. تنش‌ها در رابط میان هند و پاکستان بار دیگر به اوجش رسیده. بعد از آن که اردوی پاکستان گفت طیاره‌های نظامی هند وارد حریم فضای پاکستان در منطقه مورد نزاعی کشمیر شدند، هند تایید کرد که مراکز گروه تندروی جیش محمد در کشمیر تحت اداره پاکستان بمباردمان کرده و شمار زیادی از تندروان آن را از بین برده است. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و در استیدیو. زرغونه جان، اول بگویید که هند چه جزئیات درباره حملات خود بر کشمیر تحت کنترل پاکستان داده؟
هند تایید کرده که مراکز گروه تندرو جیش محمد در کشمیر تحت اداره پاکستان بمبارد کرده و شمار زیادی از اعضای این گروه و تأسیسات او را از بین برده. ویجی گوکلی، معین وزارت خارجه هند، امروز در دلی جدید در یک کنفرانس خبری گفت که هند به طور مکرر از پاکستان خواسته بود که بر ضد جیش محمد اقدام کنه و جلو فعالیت‌های این گروه در داخل خاک خود بگیره، ولی پاکستان هیچ اقدامی برای از بین بردن این گروه نکرده. آقای گوکلی گفت که بر اساس معلومات معتبر به دست آمده استخباراتی، گروه جیش محمد برای حملات تروریستی در نقاط مختلف هند تلاش داره و فدایای جهادی به همی هدف پرورش میافند و برای دفع تهدیدات اقدام هند ضروری بود.
In an intelligence-led operation in the early hours of today,
وی می گوید هند در ساعت آغازین صبح امروز به رهبری استخبارات بر مرکز تربیتی جیش محمد در بالاکوت حمله کرد. در این عملیات شمار زیاد از جنگجویان، آموزگاران، قماندانان ارشد و فدایانی که برای حملات آموزش می دیدند از بین رفتند. آقای عباس،
خب پاکستان در این باره چی میگه که واکنش از این چی است به این حمله هند؟
خب قبل از تایید وزارت خارجه هند، پاکستان امروز هند متهم کرد که با تیارات نظامی وارد حریم فضایی پاکستان در منطقه مورد نزاعی کشمیر شده. تورن جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک پیام تویتر نوشته که طیاره‌های هندی در نزدیکی منطقه بالاکوت کشمیر از خط سفری گذشته و بمبارد کردند، ولی به گفته آقای غفور نیروهای پاکستانی به اقدام طیاره‌های هندی عکس‌العمل نشان دادند. غفور گفت که طیاره‌های هندی چندین بم پرتاب کردند و عاجل محل ترک کردند. به گفته آصف غفوری حملات طیاره‌های هندی تلفات را در بر نداشت. قابل ذکر است که بالاکوت 80 کیلومتر از خط سفری بین هند و پاکستان در کشمیر فاصله داره. آژانس خبررسانی ANI هند از قول منابع نظامی گفت که 12 طیاره نو میراژ 2000 به یک اردوگاه تروریست ها حمله کردند. با این که گزارش ها از سوی مقامات حکومت و نظامی های هند تایید نشده، ولی راول گاندی رهبر حزب کانگرس با نشر پیام تبریکی در حساب تویتر خود از پیلوت های قوای هوایی هند قدردانی کرده. آقای عباسی، قابل ذکر است که اگر عبور طیاره های هندی به کشمیر زیر تصرف پاکستان تایید شود، این اولین بار خود بود که تاییدم شده، چنانچه معین وزارت خارجه هندی را تایید کرد. این اولین بار خود بود که از سال 1971 به این طرف چون این واقعی صورت میگیره و افزایش تنش بین دو کشور نشان میده.
خود دلیل افزایش این تنش ها چیست؟
تنش ها بین هند و پاکستان بعد از او اوج گرفت که 11 روز پیش بیش از 40 سرباز هندی در نتیجه حمله انتحاری در کشمیر تحت تصرف هند کشته شدند. این حمله که مسئولیتش یک گروه شبه نظامی مستقر در پاکستان به دوش گرفت، باعث افزایش تنش و حملات لفظی بین اسلام آباد و دلی جدید شد. وزارت خارجه پاکستان 4 روز پیش در یک نامه فرستاده شده به شورای امنیت ملل متحد، از این شورا خواست متوجه تهدیدات هند بعد از حمله اخیر انتحاری در منطقه پالواما باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که با این تهدیدات هند وضعیت منطقه بدتر خواهد شد. هند و پاکستان از سال 1947 به این طرف روی موضوع کشمیر 3 بار با هم جنگیدند، منطقه‌ای که هر دو کشور دعوای مالکیتش دارند.
9 8 7 انتحار کننده با استفاده از
میدهش در می
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنگ
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. حالا از رادیو آزادی نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
مرحله پنجم گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نشست صلح در قطر را یک فرصت خوب برای تأمین صلح در افغانستان خوانده است. سرمقاله نویس گفته که بالاخره ملا عبدالغنی برادر از پاکستان بیرون شد و به قطر رسید. ملا برادر دیروز در دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد و امروز میان دو طرف گفتگوهای صلح ادامه می‌یابد. به باور سرمقاله نویس، اشتراک ملا برادر در مذاکرات صلح بر این روند حتما تأثیرات مثبت دارد، اما سرمقاله نویس نوشته است که برای موفقیت این گفتگوها و هوشیاری افغانها و اخلاص آمریکا و دیگر کشورهای دخیل در مسائل افغانستان نیاز است. روزنامه آرمان ملی نیز سرمقاله‌اش را به نشست قطر اختصاص داده و گفته است که هیئت حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. سرمقاله نویس نوشته که به همین خاطر عبدالله رئیس اجرایی حکومت دیروز گفت که طالبان در برابر صلح مانع هستند چون نمی‌خواهند با حکومت این کشور گفتگو نمایند. سرمقاله نویس نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است که در گفتگوهای جاری مقامات آمریکایی و هیئت طالبان مشخص خواهد شد که آیا طالبان با حکومت افغانستان گفتگو می‌کنند یا نه. روزنامه نوشته است که مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به دور از حضور رسانه‌ها ادامه دارد و این برخی از نگرانی‌ها را برانگیخته است. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش نوشته که برای افغان‌ها این مهم است که گفتگوهای صلح در قطر به زودی به نتیجه برسد. با نوشته سرمقاله نویس، در نشست قطر باید انعطاف پذیری وجود داشته باشد، نه اینکه هر دو طرف با جدیت بر خواستهایشان تاکید نموده و نشست به نتیجه پایان یابد. روزنامه نوشته است که در نشست قطر باید هر دو طرف به گونه حسن نیت از برخی خواستهایشان بگذرند و به جای بدبینی خوشبینی را به میان آورند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که در نشست قطر طالبان باز هم درباره بیرون شدن نیروهای خارجی با مقامات آمریکایی بحث خواهند کرد. سرمقاله نویس نوشته است که پایان پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان نظر طالبان نه بلکه خواست دشمنان افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، افزایش ناامنی ها و جرایم جنایی در ولایت پروان مردم و شورای ولایتی این ولایت را نگران ساخته است. مسئولین شورای ولایتی پروان با ابراز نگرانی هشدار میدهند که ادامه ناامنی ها برایشان قابل پذیرش نیست. احمد حنایش از پروان گزارش میدهد.
مسئولان شورای ولایتی پروان میگویند در این اواخر آمار جرم‌های جنایی و قتل‌های هدفمند در پروان افزایش یافته و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند آنان در کنار مردم دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. معاون شورای ولایتی پروان علت افزایش جرم‌های جنایی را موجودیت سلاح‌های غیرقانونی در نزد افراد مسلح غیرمسئول می‌داند و از دولت می‌خواهد تا راهکار منظمی را برای مبارزه با افراد مسلح غیرمسئول و جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی از نزد این افراد روی دست گیرند. امین الله شکوری معاون شورای ولایتی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ناامنی‌هایی است که ما را نگران ساخته و ما خیلی زیاد نگرانش هستیم، خصوصا شورای ولایتی، چرا که جوانان از وطن به قتل میرسند، ناحق شهید میشن، مخالفین دولت کسانی هستند که البته از نام طالب استفاده میکنند در گوشه و کنار پروان که وجود دارند، اونا یک تعداد جاهای پروان ناامن ساختن و استفاده میکنند و جوانان ما را به قتل میرسند.
همزمان با این باشندگان ولایت پروان از وقوع چندین رویداد جنایی در این ولایت سخت نگرانند. مسئولان نهادهای امنیتی را بر ناتوانی در تأمین امنیت مردم این ولایت متهم می‌کنند. این شکایت کنندگان علت افزایش ناامنی‌ها را ضعف مدیریتی در دستگاه حکومت محلی ولایت پروان می‌دانند.
دولت متهمه، دولت نمیتونه جلوگیری کنه از امی بودن افراد غیر مسئول. اگه دولت جلوگیری کنه از امی کار، مردم هم آرام میباشن.
قابل هستم باشنده چارکار ولایت پروان. از دولت خواستار مایی است که امنیت از پروان برقرار کنه. ما چه امنیت نداریم، مردم پرس و احراز داره از گشتن دشار. قتلایی که میشه مثال در پروان، برای مردم ولایت پروان بسیار سخت زندگی میگذره دیگه.
در این حال مسئولان حکومت محلی ولایت پروان هرچند ضعف در نهادهای امنیتی این ولایت را میپذیرند، اما میگویند به نهادهای امنیتی پروان هدایت داده شده تا با تفنگداران غیر مسئول که مختل کننده امنیت در این ولایت هستند مبارزه جدی کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نشست ها را داشتیم با بزرگا و مسئولین در مرکز و ولایت. ضمن از این ما بازم جلسات امنیتی را که گرفتیم تاکید بیشتر داشتیم، مردم هم همکاری خود را داشته باشد و نگاه امنیتی ما هم بران ها و برنامه های اساس مهمتر نسبت به گذشته ها تلاش بیشتر کنند به خاطر تامین امنیت مردم ما، چی در مرکز چی در ولسوالی ها، و کسایی که سرکشی از قانون میکنند یا سبب مشکلات در مردم ما میشه، ولو که اینا مربوط هر کسی باشند یا حمایت از هر کس شوند، هر کسی که باشند اینا باید دزدی شوند، برشکل شده
شکایت و نگرانی مردم از رهگذر تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیرمسئول همواره در ولایت پروان وجود دارد. اما با باور آنان چیزی که سبب خشم و ناراحتی مردم در این خصوص بیشتر می‌شود، وعده‌های دائمی اما غیر عملی حکومت برای حل این مشکل است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحلیم از میوند نوشته که امیدوار است از مذاکرات قطر نتایج دلخواه به دست برد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که خوشبین است که مذاکرات قطر سبب صلح خواهد شد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته مذاکراتی که در قطر جریان دارد تا زمانی که مستقیما بین طالبان و حکومت صورت نگیرد نتیجه دلخواه نخواهد داشت. مسلم تکزای از زابل نوشته بدون مذاکرات با حکومت افغانستان طالبان و پاکستان از مذاکرات قطر هیچ دستاورد نخواهند داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
حکومت وحدت ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای جاری صلح در قطر بتواند راه را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی انبار سازد. قطر امروز میزبان دور پنجم گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های گروه طالبان است. سازمان همکاری های اسلامی آمادگیش را برای هر نوع کمک در پروسه صلح و تدبیر لویه جرگه مشورتی با حکومت افغانستان ابراز داشته است. سفیر این سازمان برای افغانستان دیروز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از این آمادگی سخن گفت. هندوستان راه اندازی یک حمله هوایی بالای پایگاه شورشیان در قلمرو پاکستان را تایید کرد. ویجی گوکلی معین وزارت خارجه هند گفت نیروهای هوایی کشورش یک پایگاه تروریستان در منطقه بالاکوت واقع در قلمرو پاکستان را هدف قرار داده است. و جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سمتش استفادات او در تویترش او در انستاگرامش نوشته که از کارش کنارگیری می کند اما دلیل آن را واضح نساخته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د دغه اونۍ خبرونه د افغانستان د تفتیش عالی ادارې ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې د یادې ادارې ویاند ښاغلی محمد آصف احمد زوی او د شفافیت څار بنسټ ارشد غړی ښاغلی عزت الله ادیب له موږ سره په خبرونه کې دي او تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې ښاغلی ادیب د شفافیت څار بنسټ په استازیتوب باندې دغه اداره هڅه کوي تر څو د تفتیش علی درې په د پیاوړتیا او تقویت په برخه کې هم کار وکړي. خغلی ادیب تاسو ته خرغلاست وایم. خغلی احمد زوی ته هم خرغلاست وایم چې زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. په لید بل خغلی احمد زوی نو کو آقای احمد زوی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا می خواهیم از یه آغاز بکنیم که خود اداره عالی تفتیش یعنی چی و کدام اداره؟
سلام خدمت شما و خدمت میمان عزیزتان و شنونده های عزیز رادیو آزادی. تشکر و سپاسگزار هستم که فرصت مساعد ساختین تا بتوانیم با شنونده های عزیز شما به طریق چنل شما با شنونده های عزیز خود درباره اداره عالی تفتیش چند لحظه صحبتی داشته باشیم.
لطف کردین.
اداره عالی بررسی یگانه نهاد بازرسی کننده امور مالی و حسابی ادارات بودجوی مرکزی محلی شاروالی ها تصدیا و شرکت های دولتی و نمایندگی های سیاسی در افغانستان در خارج بوده بررسی رعایت قوانین و مقررات بررسی عملکرد و بررسی حساب قطعی دولت را به شکل مستقلانه و بی‌طرفانه در سطح کشور انجام میده. برای شما بهتر معلوم است جایی که داد و ستود است، یعنی که جا هر اداره هر ارگانی که بودجه دولت را به مصرف می‌رساند اداره عالی تفتیش می‌تواند اونجا بره و بررسی فعالیت های انجام شده و فعالیت های سالهای گذشته تحت بررسی بگیره و گزارش او را به ریاست جمهوری و پارلمان کردن. و طوری که قبلا هم یادآور کردم، اداره عالی تفتیش شعبانان خاری است که دی طرف است و فعالیت های خویش تحت قوانین و رهنمود های ادارات بین المللی تفتیش، یعنی انتوسای، کوسای، سوسای، عضویت انتوسای که یک سازمان بین المللی تفتیش است می داشته باشه و تمام معیارات و اصولی که نداشته باشه اداره عالی تفتیش برای فعالیت های خویش اونا را انجام میده و تحت روشنه قوانین حافظه کشور فعالیت های خویش را انجام میده و گزارش خود را به ریاست جمهوری و پارلمان ارائه میده.
تشکر آقای احمدزوی. یک موضوع در بحث فساد و یا هم مبارزه با فساد، حکومت پس از ای که اداری عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری منحل شد و با لوی سالنوالی، یک بخشی از لوی سالنوالی مدغم گردید، به تمام ادارات امر کرد و وظیفه سپرد تا پلان سالانه‌ای را به خاطر مبارزه با فساد اداری ترتیب بکنند. آیا اداری عالی تفتیش یا بررسی هم مکلف ساخته شده تا پلان سالانه به خاطر مبارزه با فساد ترتیب کنه؟
بله، اداری عالی تفتیش داره که شما بهتر می دانید پلان سالانه خودش را ترتیب می نماید. هر سال مالی که با پایان می آید به خاطر سال مالی جدیدی پلان خودش را ترتیب می نماید و به ریاست جمهوری اونا می فرسته از نگاه فیزیکی کدام مراجع تحت بازرسی قرار گرفته شود و کدام مراجع در سال جاری هیئت اداری عالی تفتیش فرستاده شود. و در ضمن از این در رابطه با فساد اداری، مبارزه با فساد اداری، اداری عالی تفتیش در ذات خویش فعالیت های را که انجام میده و تفتیش را که این را انجام میده، این هم یکی از مبارزه با فساد اداری است که جلوگیری از فساد اداری صورت میگیرد. برای شما بهتر معلوم است که اداری عالی تفتیش 3 نوع یافته ها میداشته باشه، سفارش میداشته باشه، مشاهده میداشته باشه. ما این سالی که بررسی کردیم در گزارش خود چیزی که انعکاس می‌یابیم با او گزارش فرستاده میشه به مراجعی که پس از تحلیل گزارش صورت میگیره و پس برایشان فرستاده میشه، سال بعد اونها تعقیب میشه و آیاتی بعدی که میره از اونها باز پرسان میشه که آیا امی خلا و امی نواقص امی یافته و یا این مشاهده که از سوی اداری عالی تفتیش سال قبل برای شما آمده و شما در رابطه چی کرده. یعنی این هم یکی به فعالیت های خویش و تمام فعالیت های اداری عالی تفتیش در ذات خود مبارزه با فساد اداری است. در ضمن از این ما میکنیم ما های داشت می داشته باشیم در اداری خود و طرز العمل های می داشته باشیم که تلاش می وزیم تا بتوانیم که شفافیت در ادارات به وجود بیاید و شفافیت در مصرف بودجه دولت به وجود بیاره، که این هم یکی از عناصر مهم مبارزه با فساد اداری می باشه.
خب یک موضوعی که در بحث پلان سالانه به خاطر مبارزه با فساد اداری است، طبیعی است که آسیب پذیری ها از درک فساد اداری یا در کل فساد در ساختن از این پلان مد نظر گرفته میشه. مواردی که شما به عنوان آسیب پذیرترین موارد در این پلان گنجانیدین و فکر میکردین که از این درک امکان فساد در اداری عالی تفتیش و بررسی وجود داره، کدام موارد بوده؟
ما هر سال سعی تلاش میورزیم تا بتوانیم مفتشین خود با همان معیارات و استانداردهای بین المللی تفتیش عیار بسازیم، که این هم بلند بردن سطح ارتقاء ظرفیت مفتش، این هم یکی از عناصر مهم مبارزه با فساد اداری است. یک مفتشی که جای می روه و وظیفه خود را انجام می ده، آگاهی از قوانین داشته باشه، یعنی که اونا بتوانه قوانینی که جای تطبیق نشده قانون تطبیق نمایه. این هم یکی از عناصر مهم مبارزه با فساد اداری. مبارزه با فساد اداری یعنی چی؟ این که یک عمل خلاف قانون انجام یافته باشه و یک عملی که انجام یافته شده باشه و جلوگیری از صورت بگیریم، هم مبارزه با فساد اداری است. فساد اداری هر عملی که مانع پیشرفت یک عمل قانونی باشه طبعا فساد است.
در یکی از برنامه هایی که یکی از برنامه ها به خاطر فراغت مفتشین بود، یکی از انتقادات عمده می بود که با وجود تلاش های بیشتری که از طرف اداره عالی تفتیش و بررسی صورت می گیره، مفتشین ورزیده و یا هم به شکلی که باید لازم هست اینا فارغ نمیشن یا هم به کارهایی که برشان داده شده به شکل مسلکی برخورد کردن هم میتوانن.
همین منظورتان این سوال، یعنی خود اداره عالی تفتیش،
یعنی همین مفتشینی که اینا دارن بیشتر یا جذب کردن مفتشین یا هم کارکنانی که در بخش تفتیش دارن، اینا بیشترشان به شکل مسلکی برخورد کردن نمیتونن با قضایا که در اینجا موارد هم ما داریم که بعدن روش صحبت خواهیم کرد. یعنی در کل انتقاد از این بوده که به شکل مسلکی صورت نمیگیرد قسمی که لازم است تفتیش باید شوه.
ببینید، ما قبلا هم گفتم اداره عالی تفتیش با چند ادارات کشورهای دیگه که اینا همکاری دارن مفتشین خود را در عرصه مسلکی ساختن و خارج از کشور میفرسته و تحت معیارات بین المللی که تفتیش از طرف یک اداره بین المللی است که اندوسای است، معیاراتی که وضع میکنه ایسوسای و ایکوسای است. ما در روشنایی از این مفتشین خود را هر سال، سال مالی که رو به اختتام باشه، ماه اخیر او که ماه نوم می باشه، ماه سال روان ماه نوم می باشه، یک ماه ما برای اینا در اداره خودش تمام مفتشین، چون بر شما بهتر معلوم است که ما در سطح افغانستان نه تنها که اداره مرکزی داریم، یعنی که زونهای صحاوی هم می داشته باشیم، تمام مفتشین از زونهای صحاوی هم خواسته می شه و دریجه از مؤسسات خارجی که استادای بسیار مجرب می باشه، یعنی که استادای خارجی می باشه برای نامه و ترینینگ داره می شه. این بدون شک براتون گفته می تونم کسایی که در اداره عالی تفتیش کار میکنه، فعالیت انجام میده، واقعا که اگر 100% گفته نتوانیم 70-80% اینا یا به این هستن که در روشنایی معیارات بین المللی وظایف خوش انجام بده. و کسایی که نو مقرر میشه در اداره عالی تفتیش که یک طرز العمل است، یک مکانیزم است که 6 ماه اونا اوج ترنینگ داره میشه، اونا در گروه توظیف نمیشه. بعد از 6 ماه ترنینگ که اونا حتی همو خیلی چیزهای دیگه که اونا میفهمه و یاد میگیره، بعد از اون در گروه موظف میشه تا بتوانه فعالیت های عملی خودش را در مراجع انجام بده.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدزوی، به شما برمیگردیم. خغلی ادیب تاسو ده خغلی احمدزوی خبری واوریدلی د تفتیش اداره پاره باندې کومه پختنی چې موږ درلودې دویل چې موږ کلانه پلان هم ورته ترتیب کړی دی، او دغه موضوع چې دوی په مفتشینو په برخه کې مسلکی کسان کمبود سره مخ دي، دوی ویل چې نه تاسو هم نه ده تراتیا فساده پورې ډیری خلک مسلکی دي، او دوی حتی ځنګړي کورسونه او ځنګړي زده کړو ورکشاپونه ورته برابروي ترڅو دوی مسلکی شي او دغه برخه کې کار وکړي. تاسو څومره لکه څنګه چې تاسو په تقویت په برخه کې دغه ادارې، یعنی تاسو په کومو برخو باندې فکر کوئ چې هغه د کمزوري ترڅو په دې برخه کې پیاوړتیا راشي او دغه اداره له کمزوري ووځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تلو سپتاسو تا اوریدونکو میلمه مزید سپتا سلامون او درنخت. عموما من په افغانستان کې اکثر وخت نهاد جوړونې یا د ادارې جوړونې په اړه باندې خبرې کوو، ډیری وخت قوانین او په اړه باندې خبرې کیږي، ولې له دې مخکې په هیواد کې په لوړه کچه د سیاسي لیدلوری او هغلته د سیاست په منځ کې یا د سیاسیونو په منځ کې څومره د خپلواکو ادارو د جوړولو دپاره نیت، صفا نیت او رښتونی نیت شته؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. کله چې موږ د خپلواکو نهادونو په اړه باندې خبره کوو، خپلواک نهاد باید په هر معنا خپلواک اوسیږي، هغه باید د قانون په برخه کې باید خپلواکي ولري، د بودیجې په برخه کې باید استقلالیت ولري، تصمیم نیونه په برخه کې باید استقلالیت ولري، او د خپل کارونو د پلان په برخه کې باید استقلالیت ولري، یعنی په هر معنی باندې. بیا چې راځو دومره برخه ته، ډیره مهمه خبره د تفتیش ده چې هغه د فساد سره د مبارزې په برخه کې، د اداراتو د اصلاح په برخه کې، او د نه د خدماتو د وړاندې کولو یا د ارزه کولو، د خدماتو د کیفیت او با کیفیت خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اساسي ترين رول لري او مهم ترين رول لري. موږ په افغانستان کې بدبختانه وایم د خپلواک نهادونو یوازې نوم پاتې د خپلواک نهادونه یا نه لرو او یا فقط په نوم لرو. مثلا د تفتیش دالی اداره یو رئیس څو کاله پر خپل ځای باندې پاتې ده، قانون کې څه شی دی باید یو رئیس څومره وخت پاتې شي، دا باید ولیدل سي. اول دویم والی دی وی خپلواک اداري رئیس د رئیس جمهور لخوا انتخاب سي، دا په خپل د استقلالیت له سوال لاندې راولي. دویمه موضوع زمونږ په تفتیش کې یا په هغه د پلټنې په برخه کې څومره خلک دخیل دي. د مثال په ډول کله چې موږ د نهاد جوړونې خبره کوو، هغلته د نهاد د خپلواکۍ دا باید په هر اړخیزه توګه باندې څېړل کېږي او په دې اړه باندې موږ بحث کوو. بل د هغې ادارې هغه قوانین او پالیسي دي، په دې اړه باندې باید بحث وشي. قوانین څومره هر اړخیز دي، څومره خپلواک دي، او څومره په شفافیت باندې عملي کېږي، دا یو بله برخه ده. او د تطبیق په برخه کې د کارمندانو د همکارانو د ادارې خپلواکي څومره ده، څومره دوی پراخ لاس لري چې هغه تطبیق کړي. ټولنیز څار د تفتیش په څنګ کې یو بل ډیر مهم اصل ده چې هغه ته پکې خلک داخليږي. زمونږ د تفتیش په برخه کې خلک داخل نه دي، بلکې یو څو افراد داخل دي. هغه ته سیستم نشته، هغه ته افراد تصمیم نیسي، او هغه ته ریپورت د ملت پر ځای ولسمشر ته ورکول کېږي. دا ټول هغه ټکي دي چې باید په یو خپلواک اداره کې نه وي، او د ادارې خپلواکي سلب کوي او یا له خنډ او ستونزو سره مخ کوي. بله ډېره مهمه موضوع، تفتیش د څه لپاره؟ دغه تر اوسه پورې دغه موضوع نه ده حل شوې. آیا تفتیش د اصلاح لپاره او که تفتیش د فساد لپاره؟ تاسو کله په ولایتونو ته لاړ شئ، د تفتیش د عالی ادارې خلک چې راځي، یا د تفتیش په نوم چې څوک ادارو ته راځي، ملکي ادارو ته، هغلته یغوی د پاره ځانګړی بندوبست کیږي. مثلا ډیر احترام کیږي، ډیره خاصه ډوډۍ ورکول کیږي، او هغوی ته موټر ورکول کیږي، امکانات ورکول کیږي. د دغو خلکو خدمت په خپل د دوی استقلالیت له سوال لاندې راوړي. کله چې تر عزیز ما ادارې ته زه درته ښه خواړه درکوم، زه درته ځای درکوم، امکانات درکوم، هغلته ډوډۍ درکوم، موټر درکوم، دا خپل یو قسم د تا استقلالیت د سوال لاندې راوړي. بله د دې سره په څنګ کې مهمه موضوع د قوانینو نه تطبیق، مثلا مفتشینو ته شیرینی او یا دغسې نور موارد، دا په افغانستان کې په فرهنګ باندې بدل شوی دی. بل بدبختانه کله چې موږ فساد یو فرهنګ په نوم باندې یادو، هغه رښتیا هم په یو فرهنګ بدل شوی دی. هر څوک چې د مفتش او یا هم د پلټون کې په حیث باندې یو ادارې ته ځي، هغه فکر کوي چې د دې کار په مقابل کې او یا هم د چا سره د ښو کولو یا مرسته کولو په مقابل کې باید یو زه ترلاسه کړم، او یا هم ماته باید شیرینی راکړلی شي، یا هم ماته باید عزت او احترام راکړلی شي. دا ټول هغه شوینه دي چې اوس هغه افراد او اشخاص خپل حق بولي او حق ورکول کېږي. آیا موږ په دې برخه کې وړ اشخاص لرو؟ د اشخاصو هغه امانتداری تر کومې کچه پورې ده؟ دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده. او بل د دې ادارې مؤثریت تر اوسه چیرته لیدل شوی ده؟ او د مؤثریت په اړه کومه څېړنه شوې ده؟ او د دې ادارې مؤثریت نه څومره خلک خبر دي او په څومره برخو کې مرسته کړې ده؟ دا هغه شوینه دي چې باید هر ادارې ته مهم نه بلکې فرض دی چې موږ باید دغسې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د مثال په ډول د دې ادارې یا د تفتیش د عالی ادارې کارمندان ځي یو مالی نهاد ته، یا د مالی په برخه کې یو د پالیسي جوړونې یو نهاد ته، مثلا د یو مستوفیت ته ځي، د وزارت مالی برخې ته ځي، یو بانک ته ځي. څوک مفتشین څوک دي، ډله څوک ګماري، او هغه خلک څومره صلاحیت او ولتیا لري. مثلا یو بانک ته ورزی زمونږ د بانک د پاره، یا مثلا ورزی د مالیه یو نهاد، یا مثلا د مالیه بل نهاد، مونږ کاملاً د SCCA سرټیفاید مفتشینو ته ضرورت لرو چې تر اوسه نه لرو، حتی په افغانستان کې کم دي. نو کله چې ته یو بانک ته دولسم پاس او یا هم د حقوقو د برخې لیسانس ورولېږې، هغه هیڅکله تفتیش نسی کولای، بلکې کولای سي چې یو چکر ووایي. بل مونږ په افغانستان کې ډیری سروې لرو، یا ډیری ریسرچونه لرو، یا مثلا ډیری رپورټونه لرو چې هغه په مختلفو برخو باندې دي. تیر کال د اوپن بجټ سروې په نوم باندې، یا د بودیجې هغه خلاص سروې چې هغه 120 هیوادونو کې کار کیږي، د انټرنیشنل بجټ پارټنرشپ لخوا نه د افغانستان په بودیجې باندې هم کار کوي. د افغانستان د بودیجې خپلواکي، بودیجې په برخه کې معلومات تر لاسرسي، او د بودیجې د تطبیق، البته د شفاف تطبیق په برخه کې، د تفتیش د عالی ادارې سکور لسلونه 15%، لسلونه 15%. تیر کال یعنی دو تیر کالونه په 2014 یا 15 کې لدین هم کم، مثلا 2014 کې، بیا 2014 کې، بیا په 2018 کې، چې 2018 په اخر کې خلاصېږي. اوس په دې سروې باندې بیا په افغانستان کې کار کوي، چې په 2019 په جنوري کې دا رپورت نشریږي. بیا به ګورو چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې لرو، او د دې ادارې لپاره څومره کار شوی ده. مهمه موضوع د اداراتو په منځ کې عدم هماهنګي، هغه یعنی د اداراتو نه بلکې د اداراتو جوړول او د قانون جوړونکو یا د پالیسي جوړونکو ستونزه ده، چې دوه مشکلات، ډیر جدي مشکلات لرو. هغه د کارونو هغه د تای مراحل نقشه، دا ستون نشته او دا ګونګه ده. مثلا که ته ادارې ته ورځې نه پوهېږي چې تا کار نوی ده او که په کومه مرحله کې ده، که نوی باید له کوم جنې شروع کې، کوم کوم قدمونه دي او کومې مرحلې دي چې باید ته پر مخ لاړ شي، او بل که کار د مخکې راغلی ده له کومې مرحلې نه باید پیل کړي او څنګه ختمیږي. بل د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یا په همدې نقشه کې د ځینو افرادو او اشخاصو مداخلې دي چې په خپل سر باندې په خپله خوښه د ځان دپاره تعبیروي او تعریفوي، همدلته د چې فساد واقع کیږي. مثلا درته وایي دا امضا سوی ده، دا مهر لري، اوس ورسه د یوې لورې ادارې لخوا نه دا کار در اخلاص کوي، یا درته وایي چې دا مهر نه لري، یا مثلا درته وایي چې دې کې 14 امضاګانې نشته، او داسې نور مسایل. کله چې د خدماتو وړاندې کوونکو او د خدماتو اخیستونکو په منځ کې په داسې ګونګ حالت کې چې هغه هلته یو د ډېره رڼا نقشه نه وي، همدغلته د چې تیاره راواقع کیږي، او همهغلته د اړیکو په منځ کې فساد کیږي. چې په دې برخه کې نه حکومت، نه مهمو ادارو، او نه هم زموږ د تفتیش په برخه کې ځینې ادارو دې دپاره کار کړی ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی ادیب. آقای احمد سوی، قسمی که شما صحبت های ادیب صاحب شنیدین، موارد بسیار زیاد هم گفتن که مطمئنا شما هم یادداشت کردین. در کل موضوع استقلالیت که در مورد از یک گزارش من هم دارم از 26 جدید 1395 هم که خود معاون دوم رئیس جمهور آقای سرور دانش در انتقاد داشتن و صراحت گفتن که باید در امور اداره عالی تفتیش و بررسی مداخله صورت نگیره، به این معنا که مداخلات وجود داره و استقلالیت اداره تفتیش قسمی که ادیب سبب گفتن زیر سوال است. موضوع دیگه ای که افراد حاکم هستن، سیستم وجود نداره. دیگه ای که به مفتشین پروتکل بسیار زیاد داده میشه وقتی به خاطر تفتیش به ولایت و هم به ساحات اینا مراجعه میکنن، که یکی از انتقادات و یکی از شکایاتی که من هم در این مورد دارم، یک کس شکایت کرده از یکی از ولایات که شخص یکی از مفتشین از اداره عالی تفتیش اینجا آمدن، بر اساس شناختی که با هم داشتیم، اما 5 یا 6 دوسیه که به خاطر تصفیه حسابات مالی خود داشتم او را کنار گذاشت و به خاطر امو یک گزارش عمومی خود ترتیب کرد و اصلا به او مراجعه نکرد، به او دوسیه هایی که من داشتم. البته یکی از شکایات است. من انشالله من براتون وقت میتم. موضوع دیگه ای که خود اداره عالی تفتیش مؤثریتش چقدر است و با وجود از اینکه در وظایف و ماموریت های شما در اینجا در یکی از در چندین بندش البته وجود داره ای که شما باید موارد حیف و میل تشخیص کرده او را به لوی سرنوالی راجع بسازین، بعضی گزارشات دیگر به مقام عالی رئیس جمهوری و پارلمان راجع بسازین، یعنی اینجا حضور مردم کجاست؟ یعنی مردم نظارتی که میخواین یا هم توقعی که دارن او معلوم نیست و همچنان کدر لازم تفتیشی وجود نداره.
نه
میره بنیسیب
اول خود دیست کپزواب که دوام چه د تفتیش عالی اداره رئیس د قانون پرانا کې تاکل کیږي او هلته ذکر شوی ده چې رئیس د شپږ کلونو په خاطر باندې تاکل کیږي، وروسته لغه نه د قانون پرانا کې یاده چې د رئیس جمهور لخوا نه ګر چې دغه ماده اوس تغییر کړی ده او په دغه لنډو ورځو کې ښاغلی محمد نعیم حقمل د پلټنې عالی ادارې مشر ټاکل شوی ده، ښاغلی شریفي پرون له خپل همکاران سره په مخکې او کوله
شپاړس کاله وروسته
هغه هم د قانون پر رڼا کې و. یعنی چې
کولی شي ښاغلی احمد زوی دغه قانوني بند یو دفعه ذکر کړی تر څو اوریدونکي وپوهیږي چې واقعا د ښاغلي شریفي دنده تر اوس تر شپاړسو کلونو پورې هیڅ ډول قانوني معنی نه درلوده او د یو وړ کسو د همدغه وړتیا له مخې د وکولای شول چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر اوسه پورې یعنی شپاړس یا نږدې 18 کاله دی په خپل دنده پاتې شي.
نو دې باندې درته راځم انشاءالله د مادم درته ذکر کوم وړاندې دې ته په سو ځوابونه ورکړم چې لیدون که هم آقوی تواس زواب سوال پیدا شده
میره بانی
یو دا چه تفتیش حال تزی و گوڑه خوری یا دا چه پرنگ آرنگ موتر رو که گرزی او یا دا چه آقوی تا توفی یا تاوی پرکول که گی دا سه نده یا دا چه تاس کم ورور ساری کنی ولی دا چه دل تزمه یا مرگر راقه و دا اندیواله یا دا پیجنگلوی پا اساس بانده دا مکسر برخورد وکوه اس کله د سینې شکرې موږ د تفتیش عالی ادارې چې هر ګروپ چیرته ځي هغه ته پلان ورکول کیږي، پلان د راهنمودي ورکول کیږي،
یعنی حتی د خپلوي هم نه بلکې د دوی ترمنځ د ساسو د تفتیش او د هغه مالی کارکونکو چالته دی د دوی د تصفیه د حساب په وخت کې کوم ستونزه وي د دوی ترمنځ هیڅ یو شخصي معامله هم ممکنه نه ده.
نه موږ هلته د سینې شو کولای یا زموږ ګروپ چیرته ځي چې په خپل سر د هر شي پوښتنه وشي دوی ته پلان د راهنمودي ورکول کیږي، په اساس د خپل پلان به په مخ ځي، بیرته چې پلان اوړي په اساس د هماغه خپل پلان له دوی نه پوښتنه کیږي کوم استلامونه یا پوښتنې چې شوي دي هغه هلته تطبیق کیږي. زموږ په اداره کې هم تفتیش د داخلي لرو، کمیټه د فساد اداري لرو، د دې لپاره میکانیزم هم لرو. په دې اړه باندې تاسو ته په ډاډ سره اطمینان درکوم او په ډاډ سره درته ویلی شم چې دغه څه چې چا ویلي دي چې پنځه دوسیې وي هغه ولیدلې ده کاملا ردوم، ځکه چې هغه کوم ګزارش چې د تفتیش عالي ادارې ته راځي موږ هلته په خپل تشکیل کې سکتوري ریاستونه لرو. هر ریاست فرضاً که ریاست عواید ګمرک ته ځي یا دا چې ترانسپورت زمینی ته ځي هر هغه ادارې چې عواید لري هغه څېړل کیږي، هغه د خپل پلان په اساس باندې به دوی خپل ګزارش چمتو کوي. که چیرته یو نقطه یا یو سوای پوښتنه هم پاتې شي دغه نه پوښتنه کې شته په دې رابطه باندې څه وکول او مفتش تر هغه وخته پورې د خپل ګزارش دفاع کوونکی یا ځواب ورکوونکی ده تر څو چې دا تحلیل کیږي او وروسته لغه نه دغه یو کافي بیرته اړوند ادارې ته استول کیږي ورته وی چې تاسو دغه نقاط د ضعف یا دغه ستونزې دي دغه په کړنو کې دغه خنډونه دي راتلونکي کال کې چې څوک دی هغه به هم تعقیب کیږي.
او د استقلالیت موضوع د سیستم د نشوالي بلکې د افرادو یا به شکل عمده فرد محوري وجود داره او ای کې مؤثریت اداره بسیار واضح نیست.
یک سازمانی که به همکاری دیدبان شفافیت اونا یک بررسی کرده بودن اداره عالی تفتیش مقام دوم گرفته بود در شفافیت که مؤثریت اداره عالی تفتیش کرد. ما چند قبل هم یک چی داشتیم کنفرانس مطبوعاتی داشتیم، ما در سال مالی 13-97 17 دوسیه قضیه داریم، دوسیهشان به سازمان عالی فرستاده شده که در این دوسیه
همان اشخاصی دخیل هستند که به سطح والی هستند، به سطح شوروار هستند، به سطح معاون والی هستند، حتی به سطح وزیر هستند.
تاسو ډیر لطف کړ خغل ادیب خغل احمد ولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، الله مو مل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.